بهمن باستانی با تازه ترین خبرها از رادیو آزادی در خدمت شما هستم. پادشاهان زدران فرمانده نظامی شرق افغانستان تصمیم به ادامه جنگ در این منطقه دارد. پادشاهان زدران که با خبرگزاری فرانسه سخن می گفت اظهار داشت برای بازپسگیری کنترل منطقه خوست قصد ادامه جنگ با نیروهای دولتی را دارد. پادشاهان زدران با متهم کردن وزیر دفاع تاجیک دولت انتقالی افغانستان مبنی بر آنچه تضعیف نقش اکثریت پشتون در کشور توسط او خواند، حکمرانی بر خوست و مناطق شرق افغانستان را حق خود اعلام کرد. درگیری نیروهای پادشاهان با نیروهای دولتی در ماه‌های گذشته ده‌ها کشته به جا گذاشت و سرانجام نیروهای پادشاهان زدران از منطقه عقب نشستند. خبر دیگری از افغانستان حاکی است که نیروهای حافظ امنیت و صلح در جنوب کابل یک انبار بزرگ راکت و دیگر سلاح‌های نیمه سنگین را کشف کردند. در جنوب شرقی افغانستان در جلال آباد نیز پلیس محلی اعلام کرد یک نفر را به عنوان مسئول یک رشته عملیات علیه فرودگاه جلال آباد که با راکت صورت گرفت بازداشت کرده است. تامی فرانکس فرمانده نیروهای مرکزی ارتش آمریکا در افغانستان، آسیای مرکزی و خلیج فارس با ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان در اسلام آباد گفتگو می‌کند. ژنرال تامی فرانکس که روز گذشته برای مدتی نامعلوم به پاکستان سفر کرده است، همزمان با آغاز مانور مشترک 16 روزه نظامی آمریکا پاکستان وارد این کشور شده است. این مانور نظامی نخستین تمرین مشترک نظامی دو کشور از سال 98 میلادی است. در سال 98 میلادی و به دنبال نخستین آزمایش هسته‌ای پاکستان، آمریکا تحریم‌های را علیه این کشور مقرر کرد. ابوبکر بشیر رهبر حزب جماعت اسلامی اندونزی یک روز پیش از حاضر شدن در دادگاه به بیمارستان منتقل شد. ابوبکر بشیر به عنوان مظنون به دست داشتن در انفجارهای شنبه شب گذشته در بالی اندونزی مورد پیگرد قضایی این کشور قرار گرفته است. نزدیکان بشیر امروز به مسئولان دستگاه قضایی اندونزی اطلاع دادند که او در بیمارستان بستری است و نمیتواند در دادگاه که فردا در جاکارتا قرار است برگزار شود شرکت کند. ابوبکر بشیر حمایت جماعت اسلامی اندونزی را از اسام بن لادن اعلام کرده است. به گفته جان هوارد نخست وزیر استرالیا، شهروندان غرب در کشورهای آسیایی هدف حملات تروریستی قرار دارند. جان هوارد در جریان دیدار از منطقه عملیات تروریستی هفته گذشته در بالی اندونزی این اظهارات را ایراد کرد. استرالیا و بریتانیا از اتباع خود خواستند تا برای پیشگیری از هدف حملات تروریستی قرار گرفتن اندونزی را ترک کنند. در اثر عملیاتی که به سازمان‌های تندرو اسلامی مرتبط با القاعده نسبت داده می‌شود، شنبه شب گذشته 180 نفر که بیشتر آنان توریست استرالیایی بودند، در جزیره بالی اندونزی کشته شدند. اتحادیه اروپا و روسیه خشونت‌ها و کشتار اخیر فلسطینیان توسط ارتش اسرائیل در نوار غزه را محکوم کرد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به دنبال انتشار خبر درگیری‌های روز گذشته در نوار غزه گفت که از شنیدن آمار قربانیان غیر نظامی در این درگیری‌ها شوکه شده است. دانمارک رئیس دوره اتحادیه اروپا خواستار توقف استفاده از سلاح‌های نظامی در منطقه شد و معاون وزارت خارجه روسیه استفاده بی‌رویه ارتش اسرائیل از اسلحه را محکوم کرد و دو طرف را به گفتگو فراخواند. یک مورخ آمریکایی در رومانی بازداشت شد. به گفته مسئولان کشور رومانی، کوت دبلیو ترپتاو، مورخ آمریکایی مقیم رومانی، به اتهام تجاوز جنسی به کودکان بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفته است. به دلیل روابط نزدیک ترپتاو 39 ساله با برخی از سیاستمداران رومانی، مطبوعات این کشور با جنجال فراوان با موضوع بازداشت و اتهام علیه او برخورد کردند. ترپتاو مدیریت مرکز پژوهش‌های رومانی را به عهده دارد. اجلاس سران کشورهای فرانسه زبان از امروز در بیروت گشایش یافت. در این اجلاس سه روزه سران 52 کشور درباره مسائل مربوط به حقوق بشر و امر توسعه در این کشورها به بحث و تبادل نظر پرداختند. قرار است در پایان اجلاس در روز یکشنبه آینده با انتشار بیانیه‌ای که نام بیانیه بیروت را خواهد گرفت، کشورهای فرانسه زبان جهان استراتژی مشترک خود در زمینه‌های اصلی مورد بحث و نیز بحران خاورمیانه و ساحل عاج را اعلام کنند. این نخستین بار است که اجلاس مشترک سران کشورهای فرانسه زبان در یک کشور عربی برگزار می شود. و برای سومین بار پیاپی تا دو روز گذشته زلزله نسبتاً قوی استان کرمان را لرزاند. مشروح این خبر را در بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی خواهید شنید. سلامی دوباره به همه شنوندگان رادیو آزادی که از آغاز برنامه امروز همراه ما بودند از یک ساعت پیش و خوش آمد به آن دسته از دوستانی که از این لحظه به ما میپیوندند. جمعه است 26 مهر ماه 1381. با آرزوی ساعتهای خوش از شما دعوت میکنم همراه رادیو آزادی و برنامه شامگاهی ما بمانید. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران آغاز شد. اخبار ورزشی از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، پیش از آنکه به نتایج بازی‌های امروز لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران بپردازیم، سری می‌زنیم به انگلستان و بازی‌های لیگ برتر این کشور. امشب در ادامه بازی‌های لیگ برتر پس از دو هفته وقفه که به دلیل برگزاری بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های اروپا، بازی‌های راهیابی به این جام در سال 2004 پرتغال برگزار می‌شد، تیم‌های انگلیسی به مسافه یکدیگر خواهند رفت. بازی‌هایی که امشب برگزار می‌شود، امشب و فردا شب، بلکبرن روورز تیم دهم جدول با نیوکاسل یونایتد که دو پله از خودش بالاتر است دیدار خواهد کرد. آرسنال به دیدار تیم اورتون می رود. آرسنال در حال حاضر صدر نشین لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان است و اورتون در رده 12 جای دارد. فولام و منچستر یونایتد دیداری تماشایی خواهند داشت. لیدز یونایتد و لیورپول هم به مسافه یکدیگر می روند. در جای دیگر چلسی تیم هفتم جدول میزبان منچستر سیتی خواهد بود. ساندرلند با وست هم یونایتد دیدار می کند. تیم قهر جدولی وست برامویچ آلبیون میزبان بیرمنگام سیتی است و چارلتون اتلتیک به مسافه میدلزبرو خواهد رفت. تاتنهام هاتسپر هم در زمین خود پذیرای بولتون واندررز خواهد بود. و روز دوشنبه تیم استون ویلا با ساوثهمپتون بازی دارد. خبر دیگری از فوتبال انگلستان. پیتر شیلتون دروازه‌بان افسانه‌ای تیم ملی انگلستان در دهه 1980 میلادی دیروز گفت دیوید سیمان سنگرمان کنونی این تیم باید پیش از آن که کنارش بگذارند خودش کنار بکشد. دیوید سیمان دروازه‌بان 39 ساله تیم آرسنال در دیدار چهارشنبه شب انگلستان و مقدونیه درباره ضربه کرنر حریف دچار خطا شد. ضربه‌ای که مستقیماً به تور دروازه چسبید. با این همه اسفن گوران اریکسون مربی سوئدی تیم ملی انگلستان از سیمن حمایت کرده و او را روی گل بی تقصیر دانسته است. در ادامه بازی‌های تنیس جام 2.95 میلیون دلاری مسترز مادرید و در مرحله 1/4 نهایی جمعه شب یک بازی انجام شد که در جریان آن سباستیان گارسیان از فرانسه، آگوستین کالری از آرژانتین را 6-3، 7-6 و 7-4 شکست داد. تیم دانشگاه آزاد نماینده ایران در پایان مسابقات شطرنج آزاد 2002 دانشجویان جهان در مالزی به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یافت. نماینده هند و تیم دانشگاه تکنولوژی مالزی در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند و تیم شطرنج دانشگاه صنعتی شریف تهران که دیگر نماینده ایران بود در جای چهارم قرار گرفت. در این مسابقات 26 تیم از کشورهای مالزی، سریلانکا، هند و ایران شرکت داشتند. هفته نخست دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران روز پنجشنبه با یک دیدار آغاز شد. در تنها دیدار روز اول این رقابت‌ها دو تیم تهرانی استقلال و پاس به مسافه هم رفتند که در پایان 3-1 به سود تیم استقلال این بازی پایان گرفت. رسول خطیبی نخست برای پاس گل زد. اما علیرضا نیکبخت واحدی، علی سامره و فراز فاطمی این بازی را به سود تیم استقلال به پایان رساندند. اما امروز در ادامه رقابت‌های لیگ برتر تیم پرسپولیس تهران میهمان برق شیراز بود در ورزشگاه حافظیه. در این دیدار ابتدا تیم برق شیراز با گل علی باغمیشه جلو افتاد. رضا جباری اما در دقیقه 43 نیمه اول گل تساوی پرسپولیس را به ثمر رساند. نیمه دوم تنها یک گل داشت که باز هم علی جباری در دقیقه 32 خودش و تیم پرسپولیس را دو گله کرد. در این بازی علیرضا عباسی‌فر از تیم برق شیراز در دقیقه 10 نیمه دوم اخراج شد. اما نتایج بازی‌های دیگر. سپاهان اصفهان به مساف صنعت نفت آبادان رفت. این دیدار با نتیجه 4-1 به نفع سپاهان پایان یافت. ملوان بندر انزلی با فجر سپاسی شیراز روبرو شد. فجر سپاسی با 4 گل ملوان را در هم کوبید. سایپای تهران و ابو مسلم مشهد در ورزشگاه کرج به دیدار هم رفتند که ابو مسلمی ها 1-0 میزبان خود را شکست دادند. دو تیم اهوازی فولاد خوزستان و استقلال اهواز دیگر دیدار این هفته را برگزار کردند که در پایان فولاد 2-1 استقلال را شکست داد. پیکان تهران و زوباهن اصفهان هم در ورزشگاه تختی تهران به تساوی بدون گل رسیدند. و سرانجام که محمد دادکان سرپرست فدراسیون فوتبال ایران میگوید برانکو ایوانکوویچ با قدرت تمام و با حمایت همه جانبه این فدراسیون به کار خود در سمت مربیگری تیم ملی فوتبال ایران ادامه خواهد داشت. دادکان روز جمعه گفت ایوانکوویچ به فعالیت خود ادامه می‌دهد و ما هرچه در توان باشد برای حمایت از وی و تیم ملی فوتبال ایران انجام خواهیم داد. قرارداد ایوانکوویچ تا 1 ماه پس از سال 2003 میلادی اعتبار دارد. امیدوارم که برنامه‌های رادیو آزادی تا این لحظه مورد توجهتان قرار گرفته باشد و همچنان همراه ما باشید. مانند هر روز اکنون بهنام ناطقی همکارمان در نیویورک گزارش امروز اینترنت رادیو آزادی را به آگاهی می‌رساند.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به یک سایت جدید 2 زبانه از اخبار و آمارهای اقتصادی ایران. سایت های خبری فارسی و انگلیسی به روی اینترنت از جمله iranmania.com و payvand.com مدت هاست که اخبار اقتصادی را در بخش های ویژه‌ای عرضه می کنند. از طریق سایت های دولتی از جمله سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی می توان به برخی از جدول های اقتصادی و گزارش های آماری دسترسی پیدا کرد. اما از دیروز سایت تازه‌ای شروع به کار کرد که می کوشد نه تنها مرکزی برای اخبار اقتصادی و گزارش های آماری باشد، بلکه امکان دسترسی به گنجینه گسترده‌ای از سایر منابع اطلاعاتی درباره اقتصاد ایران را نیز فراهم کند، از جمله پایان‌نامه‌های دکتری مثلا. سایت جدید اقتصادی که خود را پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد ایران یا ایران اکانومیک اینفو سنتر معرفی می کند، از طریق آدرس اینترنتی www.iei center قابل دسترسی است. این سایت و جمعی از دانشجویان و کارشناسان اقتصاد پایه‌گذاری کردند و بنا به نوشته مقدمه سایت، آنها می‌کوشند فعالیت‌های خود را به طور مستقل از نهادهای دولتی پیگیری کنند و بی‌طرفانه در اشاعه اطلاعات اقتصادی و ارائه نظرات کارشناسی فعالیت کنند. فاز اول این سایت شامل یک بانک اطلاعات آمارهای اقتصادی، یک نیوز گروپ یا فوروم برای انعکاس مباحث اقتصادی توسط خوانندگان سایت و همچنین بخشی برای معرفی کتابها و مجلات اقتصادی راه اندازی شده، اما تنها بخش قابل استفاده آن فصلی است که در آن آمارهای بین‌المللی بانک جهانی یا به اصطلاح World Development Indicator ارائه شده و بخش دیگر با آمارهای اختصاصی ایران اختصاص یافته. در بخش آمارهای اقتصادی ایران که تاریخ آخرین ارقامی که ارائه کرده به سال 1378 مربوط می شود، می توان به مجموعه از آمارهای وزارت کشاورزی درباره تولید و واردات محصولات کشاورزی و همچنین آمارهای بانک مرکزی درباره ساختمان و شاخص قیمتها و همچنین جداول قانون بودجه دسترسی پیدا کرد. اخبار اقتصادی در این سایت به صورت هفتگی ارائه شدند. در نخستین صفحه سایت خبرهایی می‌خواهیم درباره نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، چانه‌زنی ترکیه با ایران بر سر صادرات گاز، مصوبه دولت و استقلال بانک مرکزی که هیچ کدام تازگی ندارند و به خصوص فاقد آمار و ارقام هستند، نقصی که در یک سایت اقتصادی قابل اغماز نیست. بقیه خبرها مربوط به 11 روز قبل هستند و زیاد هم نیستند. این سایت در کنار جدول‌های اقتصادی که به 2-3 سال قبل مربوط می‌شوند، می‌تواند با درج خبرهای روز و یافتن آمار ارقام مربوط به خبرهای روز بهانه‌ای برای مراجعه هر روزه و علاقه‌مندان خبرهای اقتصادی بدهد، اما ظاهراً فعلاً امکان تولید این خبرها در سایت وجود ندارد. از طرف دیگر سایت مرکز اطلاع رسانی اقتصاد ایران از اطلاعات مربوط به بورس و اطلاعات درباره شرکت‌های ایرانی در بورس خالی است. در بخش مربوط به کتاب و مجلات چند لینک اندک به مجلات و نشریات اقتصادی داده شدند که اغلب این لینک‌ها غلط هستند و کار نمی‌کنند. این سایت در فصل دیگری می‌خواهد فهرستی از کارشناسان اقتصاد در ایران را با اسم و رسم و شماره تلفن آنها عرضه کند که فعلا نام کسی در آن قید نشده است. همچنین از قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اقتصاد که قرار است در این سایت قرار داده شود هم خبری نیست. یکی از مراجعان به این سایت به سازندگان آن پیشنهاد کرده است که از اقتصاد نفت هم غافل نشوند، که ظاهراً در سراسر سایت چیزی درباره آن ننوشته‌اند. پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد ایران هم مثل خیلی دیگر از سایت‌های جدیدی که در ایران راه می‌افتند، محصول کار و زحمت یک یا چند برنامه نویس هستند که به خوبی قادر هستند چارچوب کلی و صفحات متعددی با عناوین گوناگون را برای یک سایت به وجود بیاورند. اما صفحه بندی و قالب سازی یک پایگاه اینترنتی تنها یک مرحله از کار است. مرحله اصلی کار داشتن محتواست که متاسفانه بسیاری از پیوندهای صفحه اول پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد ایران را وقتی کلیک بزنیم با صفحات سفید یا اطلاعات اندک روبرو می شویم که به زحمت کلیک زدن نمی ارزد.
گزارش اینترنت را میشنیدیم از رادیو آزادی و اما اکنون زمان شنیدن دانستنی های پزشکی است. برنامه‌ای که هر روز در آن دکتر منصور مصلحی با ما سخن میگوید. با هم گوش میکنیم. شنوندگان گرامی، پوزش میخوام از اینکه به دلیل مشکل فنی ثانیه‌های چند ارتباط ما با شما قطع شد. دعوت میکنم به دانستنی‌های پزشکی توجه بفرمایید.
افسردگی تا چند سال پیش بیماری ناشناخته‌ای بود که درمانی هم نداشت و غالباً شخصی که دچار افسردگی میشد از طرف اطرافیانش به بی‌علاقگی یا تنبلی متهم میشد، چون میدونید که یکی از علائم مهم افسردگی این است که شخص علاقه به کار کردن نداره و در ذهن علاقه هم نداره که با دیگران در تماس باشه. علاقه نداشتن به کار رو به تنبلی تشبیه و توجیه میکردن و بی‌علاقگی به ارتباط با دیگران رو هم به بی‌عاطفگی. در نتیجه به جای اینکه در صدد درمان یک بیماری که دچار افسردگی بود بر بیان، دو تا عیب دیگه هم روش میذاشتن و کارش رو مشکل‌تر از مشکل میکردن. همونطور که می‌بینید اخیراً در آمریکا تعداد زیادی دارو برای درمان بیماری افسردگی به بازار آمده و این داروها شاید پرمصرف‌ترین داروها باشن الان در آمریکا. و این نکته هم باید بهش توجه داشت که ابتلای به بیماری افسردگی زیاد ارتباطی به سن نداره، ولی بررسی‌ها نشون میدن که معمولاً در نوجوانی و بعد هم در سن بالای 65 سال احتمال ابتلای به بیماری افسردگی بیشتره. شاید هم علتش این هست که در پیش از 25 سالگی هنوز شغل و وضع معینی برای جوان وجود نداره، از خونه پدر مادرش آمده بیرون بدونی که خودش خانه و زندگی داشته باشه و محصل و دانشجوست یا دنبال شغل میگرده. بعد از 65 سالگی هم که خب معلومه که ترس از پیری عامل مهم افسردگی هست و در این فاصله چون شخص معمولاً سرگرم کار و گرفتاری‌های خانوادگی هست، شاید فرصتی برای افسردگی پیدا نمی‌کنه، ولی این به معنای این نیست که این آرزو در این سن وجود نداره. به هر حال برای افسردگی همونطور که گفتم داروهای وجود داره، این داروها به کار میرن، عوارضی هم دارن، عوارض شناخته شده هستن، ولی مهمترین مسئله‌ای که در درمان افسردگی به وسیله دارو وجود داره این هست که معمولاً بیماران به محض اینکه دارو رو مصرف میکنن بعد از 5-6 هفته و موقعی که عوارض افسردگی از بین میره و حالت عادی پیدا میکنن، فکر میکنن که معالجه شدن و به همین جهت هم بدون مشورت با پزشکشون دارو رو قطع میکنن. این قطع کردن دارو در این وضعیت، یعنی قبل از اینکه نتیجه قطعی گرفته شده باشه، خطر این رو داره که افسردگی دوباره بروز خواهد کرد و دوباره بیمار به پزشک مراجعه میکنه ولی اعتماد خودش رو به دارو تا حد زیادی از دست داده و این از دست دادن اعتماد به دارو و یا شاید به دکتر باعث میشه که درمان مجدد بیمار به وسیله داروهای ضد افسردگی خیلی کار مشکلی بشه. به همین جهت پیشنهاد میشه که اولا پزشکان مرتباً با بیمارانی که تحت درمان با داروهای ضد افسردگی هستن در تماس باشن و بهشون راهنمایی بکنن و توصیه بکنن که داروشون رو حداقل برای 6-7 ماه قطع نکنن و در این حال به خود بیماران هم توصیه میشه که بدون مراجعه به پزشک و فقط به علت اینکه شیشه داروشون خالی شده به کار بردن دارو رو قطع نکنن، بلکه قبل از اینکه دارو تموم بشه به پزشکشون مراجعه کنن و دارو برای مدت دیگه ای بگیرن. و باید به این نکته توجه داشت که قطع دارو همیشه باید با بررسی های بعدی همراه باشه و پزشک باید به مریض توصیه بکنه و توضیح بده که اگر قطع دارو باعث بازگشت مجدد افسردگی شد، این به دلیل بی اثر بودن دارو نیست، بلکه به دلیل این است که دوران درمان به اندازه کافی طولانی نبوده. به همین جهت توصیه میکنم که داروهای ضد افسردگی را اگر مصرف میکنید بدون نظر پزشک قطع نکنید.
بله، شنوندگان گرامی رادیو آزادی، دانستنی های پزشکی را میشنیدیم. سپاسگزاری میکنم از همراهی و توجه شما با برنامه های بخش شامگاهی. امیدوارم که برنامه های ما را تا این لحظه پسندیده باشید. از اکنون تا حدود 1.5 ساعت دیگر همکارم نازی عظیما به جای من اردوان نیکنام در کنار شما خواهد بود. برنامه های جالب و شنیدنی در طول این مدت تقدیم شما خواهد شد. امیدوارم که همچنان همراه ما باشید در طول برنامه های شامگاهی.
سلام های گرم به شما شنوندگان رادیو آزادی. در ادامه برنامه شامگاهی امروز، همچنان که از اردوان نیکنام شنیدید، از اکنون من نازی عظیما با همکاران دیگرم در رادیو آزادی به مدت یک ساعت و نیم همراه شما هستیم تا برنامه های متنوع و رنگارنگی را که در رادیو آزادی تهیه شده تقدیم شما کنیم. نگاهی به این برنامه ها می کنیم که با بخش گزارش های بین المللی آغاز می شوند. مسئله تولید سلاح اتمی در کره شمالی و در عراق دو خبر اصلی امروز در جهانند. اگرچه آمریکا اعلام کرده که بنا به گفته مقامات کره شمالی این کشور سلاح اتمی در اختیار دارد، اما آن را از طریق دیپلماسی قابل کنترل می داند، در حالی که همچنان بر لزوم شدت عمل نسبت به عراق و اقدام نظامی پافشاری می کند. هرچند که اکنون پس از جلسه دو روزه فوق‌العاده شورای امنیت در مورد عراق، دست زدن به اقدام نظامی را مکول به تدوین قطعنامه تازه سازمان ملل کرده است. در بررسی جوانب گوناگون حمله نظامی آمریکا به عراق، آینده عراق یا نوع حکومت عراق پس از جنگ ذهن بسیاری از تحلیلگران را به خود مشغول داشته است. همکاران و گزارشگران رادیو آزادی در نقاط گوناگون جهان گزارش‌هایی درباره این مطالب و نیز درباره رویدادهای دیگر در جهان تهیه کردند که آنها را در بخش گزارش‌های بین‌المللی تقدیم شما خواهند کرد. برنامه های کتاب امروز، آموزش جوانان، جهان دانش و گزارش اقتصادی روز نیز برنامه های ثابت امروزند که امیدوارم علاقه‌مندان به آنها بتوانند برنامه های محبوب خود را بشنوند. امروز در بخش محیط زیست به سراغ درختی به نام سرخدار هم می رویم و البته با حرف آهنگین ترانه ها به پایان حرف های رنگین امروز می رسیم. حرف هایی که امیدوارم تا پایان برنامه شامگاهی شما را در کنار ما نگه دارن.
من باستانی با تازه ترین خبرها از رادیو آزادی در خدمت شما هستم. در انفجاری که در حومه مانیل پایتخت فیلیپین روی داد، دست کم 3 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. این دومین انفجاری است که طی 24 ساعت گذشته در فیلیپین روی می‌دهد. روز گذشته نیز انفجاری در زامبوانگا در جنوب فیلیپین 7 کشته و بیش از 160 زخمی به جا گذاشت. 7 بمب منفجر نشده دیگر در همین منطقه توسط پلیس اندونزی کشف و خونسا شده است. انفجار زامبوانگا را به گروه اسلامی ابو سیاف در فیلیپین نسبت دادند، اما پلیس اندونزی اعلام کرده است که انفجار امروز در حومه مانیل با انفجار روز گذشته پیوندی نداشته است. به گفته جان هوارد، نخست وزیر استرالیا، شهروندان غرب در کشورهای آسیایی هدف حملات تروریستی قرار دارند. جان هوارد در جریان دیدار از منطقه عملیات تروریستی هفته گذشته در بالی اندونزی این سخنان را ایراد کرد. استرالیا و بریتانیا از اتباع خود خواستند تا برای پیشگیری از هدف حملات تروریستی قرار گرفتن اندونزی را ترک کنند. در اثر عملیاتی که به سازمان‌های تندرو اسلامی مرتبط با القاعده نسبت داده می‌شود، شنبه شب گذشته 180 نفر که بیشتر آنان توریست استرالیایی بودند در جزیره بالی اندونزی کشته شدند. ابوبکر بشیر، رهبر حزب جماعت اسلامی اندونزی، یک روز پیش از حاضر شدن در دادگاه به بیمارستان منتقل شد. ابوبکر بشیر به عنوان مظنون به دست داشتن در انفجارهای شنبه شب گذشته در بالی اندونزی مورد پیگرد قضایی این کشور قرار گرفته است. نزدیکان بشیر امروز به مسئولان دستگاه قضایی اندونزی اطلاع دادند که او در بیمارستانی در شهر سولو بستری است و نمیتواند در دادگاه که فردا در جاکارتا قرار است برگزار شود شرکت کند. ابوبکر بشیر حمایت جماعت اسلامی اندونزی را از اسامه بن لادن اعلام کرده است. جورج تنت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA هشدار داد که خطر یک حمله تروریستی دیگر علیه آمریکا مانند شرایط پیش از حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 وجود دارد. جورج تنت که در یک نشست امنیتی کنگره آمریکا سخن می‌گفت، افسود سازمان القاعده خود را بازسازی کرده و بار دیگر وارد مرحله عملیات شده است. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA با اشاره به انفجارهای اخیر در اندونزی و کویت اظهار داشت القاعده قصد حمله به آمریکاییان در داخل خاک آمریکا همچون در مناطق دیگر را دارد. دیپلمات‌های آمریکا امروز با مسئولان دولت چین در پکن به گفتگو نشستند. موضوع گفتگوها کره شمالی است که آمریکا این کشور را به پیشبرد برنامه پنهانی تسلیحات هسته‌ای متهم کرده است. جان بولتون معاون وزارت خارجه آمریکا و جیمز کلی مشاور این وزارتخانه در این گفتگوها با مسئولان دولت چین حضور دارند. پیش از این دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا گفته بود اطلاعاتی در دست دارد که نشان می‌دهد کره شمالی به شماری بمب کوچک هسته‌ای دست یافته است. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که در نظر دارد اختلافات خود در این زمینه با کره شمالی را از راه مسالمت جویانه حل کند و رئیس جمهوری آمریکا کره شمالی را فرا خوانده است تا برنامه‌های پنهانی خود در این زمینه را آشکار کند. کره شمالی هنوز پاسخ رسمی به این اتهام‌ها نداده است. پادشاهان زدران فرمانده نظامی شرق افغانستان تصمیم به ادامه جنگ در این منطقه دارد. پادشاهان زدران که با خبرگزاری فرانسه سخن می گفت اظهار داشت برای بازپسگیری کنترل منطقه خوست قصد ادامه جنگ با نیروهای دولتی را دارد. پادشاهان با متهم کردن وزیر دفاع تاجیک دولت انتقالی افغانستان مبنی بر آنچه تضعیف نقش اکثریت پشتون در کشور خواند حکمرانی بر خوست و مناطق شرق افغانستان را حق خود دانست. درگیری نیروهای پادشاهان با نیروهای دولتی در ماه‌های گذشته ده‌ها کشته به جا گذاشت و سرانجام نیروهای پادشاهان از منطقه عقب نشستند. خبر دیگری از افغانستان حاکی است که نیروهای حافظ امنیت و صلح در جنوب کابل یک انبار بزرگ راکت و دیگر سلاح‌های نیمه سنگین را کشف کردند. در جنوب شرقی افغانستان در جلال آباد نیز پلیس محلی اعلام کرد یک نفر را به عنوان مسئول یک رشته عملیات علیه فرودگاه جلال آباد که با راکت صورت گرفت بازداشت کرده است. تامی فرانکس فرمانده نیروهای مرکزی ارتش آمریکا در افغانستان، آسیای مرکزی و خلیج فارس با ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان در اسلام آباد گفتگو می‌کند. تامی فرانکس که روز گذشته برای مدتی نامعلوم به پاکستان سفر کرده است، همزمان با آغاز مانور مشترک 16 روزه نظامی آمریکا پاکستان وارد این کشور شده است. این مانور نظامی نخستین تمرین مشترک نظامی دو کشور از سال 98 میلادی است. در سال 98 میلادی و به دنبال نخستین آزمایش هسته‌ای پاکستان، آمریکا تحریم‌های را علیه این کشور مقرر کرد. و در ایران برای سومین بار پیاپی تا یه دو روز گذشته زلزله نسبتاً قوی استان کرمان را لرزاند. زلزله 4.3 ریشتری با لرزاندن جنوب استان کرمان نگرانی از ادامه این زمین لرزه ها را افزایش داده است. یک روز قبل از این زلزله دو زلزله دیگر با قدرت 5.2 ریشتر و 5 ریشتر شهرستان راور در استان کرمان را لرزانده بود. ایران در مسیر خط زلزله قرار دارد و یکی از زلزله خیزترین کشورهای جهان است. این بود گزیده تازه ترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر در ساعت 7:30 شب از رادیو آزادی توجه فرمایید.
شنوندگان عزیز، برنامه شامگاهی را با گزارش‌های بین‌المللی ادامه می‌دهیم و از مسئله کره شمالی آغاز می‌کنیم. کره شمالی اعتراف کرده است که برنامه پنهانی برای تولید سلاح اتمی داشته است. خبری که نگرانی‌های زیادی در محافل بین‌المللی به وجود آورد. وزیر دفاع آمریکا معتقد است که کره شمالی تعداد کمی سلاح اتمی در اختیار دارد، هرچند که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا این گفته را تایید نکردند. به گفته دونالد رامسفیلد، وضعیت کره شمالی با عراق تفاوت دارد و عراق ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا نیز گفته است که آمریکا فعلا هیچ برنامه نظامی در مورد کره شمالی در دست ندارد. مشکلات تازه دولت بوش در گزارش همایون مجد.
رئیس جمهوری آمریکا ائتلاف کره شمالی به اجرای یک برنامه پنهانی تولید سلاح‌های هسته‌ای را خبری ناراحت کننده نامیده است و ناظران سیاسی بر این عقیده هستند چون رویدادی دولت بوش را در حالی که سعی دارد جامعه جهانی را به لزوم یک برخورد نظامی با عراق به دلیل دنبال کردن برنامه مشابه متقاعد سازد در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد. دانالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت به اعتقاد او کره شمالی همینک تعداد اندکی سلاح‌های هسته‌ای در اختیار دارد. روشاد باچر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت
The fact that North Korea has acknowledged a program to enrich uranium for nuclear weapons.
این واقعیت که کره شمالی به داشتن برنامه‌ای برای غنی کردن اورانیوم به منظور استفاده در تولید سلاح‌های هسته‌ای اعتراف کرده است، نقض جدی چارچوبی است که با آن موافقت شده است. ما درباره اقدامات مناسبی که باید انجام گیرد با متحدان خود و با کنگره رایزنی کردیم و به این کار ادامه خواهیم داد. ما همچنین از نزدیک مراقب هستیم ببینیم آیا کره شمالی کاری را که از آن خواسته شده است انجام می‌دهد یا نه. رشاد باچر در توضیح بیشتری گفت ما همیشه گفتیم که آماده هستیم نگرانی‌های جدی خود را نسبت به کارهایی که کره شمالی انجام می‌دهد با آن کشور مطرح سازیم. کوشش برای غنی کردن اورانیوم یک نگرانی بسیار جدی است. ما گفتیم که می‌خواهیم به گونه‌ای مسالمت آمیز با این قضیه برخورد شود و ما می‌خواهیم نگرانی‌های خود را از طریق گفت و شنود مطرح سازیم. ناظران سیاسی می‌گویند دولت بوش در حالی که با مسئله عراق درگیر است ترجیح می‌دهد مشکلی را که با کره شمالی پیدا شده است از راه‌های دیپلماتیک برطرف سازد. با این حال چون این کاری ممکن است دشوار باشد. تندروهای دولت بوش همیشه در جستجوی راههایی بودند که توافق سال 94 را که بر اساس آن کره شمالی قول داد برنامه هسته‌ای خود را در مقابل دریافت تجهیزات انرژی غیرنظامی متوقف سازد خونسا کنند و فاش شدن این موضوع که پیونگیانگ سالها برنامه غنی کردن اورانیوم را با نقض آن توافق دنبال کرده است میتواند موقعیت تندروها را تقویت کند و به گفته ناظران همچنین ممکن است بر تنش در شبه جزیره کره دامن بزند، مناسبات آمریکا با دوستان و متحدانش را بیشتر متشنج کند و دولت بوش را با دشواری‌های روبرو سازد. در این میان شماری از اعضای کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای برای جورج دبلیو بوش خواهان شدت عمل در برابر کره شمالی شدند. جمهوری خواهان محافظه‌کار پیشنهاد کردند توافق سال 1994 باطل اعلام شود و کوشش‌های جدیدی برای منزوی ساختن کره شمالی صورت گیرد. با این حال در داخل دولت بوش و نیز در وزارت امور خارجه آمریکا و شورای امنیت ملی گروهی هشدار می‌دهند که دور شدن از توافق با خطر عمده‌ای همراه است و می‌تواند دست کره شمالی را برای استفاده از مواد انبار شده هسته‌ای برای ساختن تعداد اسلحه باز بگذارد. چند ماه پیش رئیس جمهور آمریکا کره شمالی را یکی از اعضای محور شرارت نامید، اما روز پنجشنبه چندین مقام ارشد دولت بوش به خبرنگاران گفتند کره شمالی و عراق دو موضوع جداگانه هستند. هرچند کره شمالی ممکن است سلاح‌های بیشتری داشته باشد، می‌تواند از طریق دیپلماسی و حضور 37,000 سرباز آمریکایی در کره جنوبی مهار شود، در حالی که در مورد عراق چنین نیست.
در اینجا به گزارش‌های مربوط به عراق و آمریکا می‌پردازیم. پس از 5 هفته مذاکرات فشرده در شورای امنیت، آمریکا هنوز نتوانست است به هدف خود، یعنی قطعنامه‌ای که حمله نظامی به عراق را مجاز سازد، دست پیدا کند. سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد که آمریکا به زودی پیشنویس قطعنامه جدید سازمان ملل را ارائه خواهد داد که بر اساس آن عراق ملزم به رعایت شرایط و خواستهای واضح و فوری مندرج در قطعنامه می شود. وزیر خارجه روسیه نیز از این امر به عنوان نظرات جدید آمریکا برای تدوین قطعنامه جدید شورای امنیت در مورد عراق استقبال کرد. قطعنامه‌ای که نسبت به پیشنویس قبلی ملایم‌تر تلقی می‌شود. همایون مجد.
دولت بوش پیشنویس جدید را آخرین پیشنهاد خود برای تصویب قطعنامه در شورای امنیت نامیده است. به گفته دیپلمات‌ها این پیشنهاد یک راه میانه در پاسخ به درخواست فرانسه برای یک قطعنامه دو مرحله است. کارین پاول وزیر امور خارجه آمریکا در آنچه جدیدترین دور کوشش برای شکستن بنبست مذاکرات پنج هفته‌ای توصیف شده، روز پنجشنبه در نیویورک گفت واشنگتن بر یک قطعنامه واحد اصرار دارد که مشخص سازد اگر عراق به سرپیچی از اجرای قطعنامه و شورای امنیت ادامه دهد، با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد و لازم است که اقدامی قاطع صورت گیرد. ریچارد باوچر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت:
There's an intense and active exchange of ideas with our other members of the council.
در حال حاضر تبادل نظرهای گسترده و فعالانه‌ای با دیگر اعضای شورای امنیت ویژه پنج عضو دائمی آن جریان دارد. کالین پاول، وزیر امور خارجه، با همتایان خود در این باره صحبت کرده است. ما در نیویورک به ویژه با فرانسه بحث‌هایی داشتیم و سعی داریم این موضوع به شیوهی که هدف‌های ما تعیین شود و دیگر اعضای شورا بتوانند از آن حمایت کنند حل شود. و برای رسیدن به این هدف، دیپلمات‌های آشنا به مذاکرات در شورای امنیت می‌گویند آمریکا آماده است آن ماده از قطعنامه قبلی را که بر استفاده از نیروی نظامی بدون کسب تایید دوباره شورا صراحت دارد نادیده بگیرد. متن جدید پیشنویس از جمله از هانس بلیکس سرپرست هیئت بازرسی می‌خواهد هر گونه خودداری عراق از همکاری با بازرسان را بی‌درنگ گزارش بدهد و در پی آن شورای امنیت برای بررسی وضع و اقدامی که باید انجام گیرد جلسه‌ای تشکیل دهد. کالین پاول روز پنجشنبه حاضر نشد درباره متن کامل پیشنویس پیشنهادی توضیح بدهد، اما گفت آمریکا همچنان از آزادی عمل کامل برخوردار خواهد بود. او که در پی ملاقات با هانس بلیکس با خبرنگار و سخن میگفت اظهار داشت موضع واشنگتن روشن است و همچنان بر این عقیده است که یک قطعنامه مناسب است و دیگر اعضای شورا میتوانند نظر دیگری داشته باشند، اما هر قطعنامه که تصویب میشود باید چنان باشد که اقتدار و حق رئیس جمهور آمریکا را برای دفاع از آمریکا و متحدانش محفوظ نگاه دارد. مذاکره درباره قطعنامه در چند هفته گذشته در بالاترین سطوح دولت عموماً در پشت درهای بسته انجام گرفته است. آقای بوش با تونی بلر نخست وزیر انگلستان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه گفتگو کرده است. اما سخت‌ترین بحث‌ها در میان وزیران امور خارجه سه کشور جریان داشت. جان نگروپونته سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گفت ایالات متحده پیشنویس قطعنامه پیشنهادی خود را در آینده نزدیک رسما ارائه خواهد داد و مقامات آمریکایی گفتند دولت بوش آماده است با یا بدون موافقت فرانسه آنچه را مناسب می‌داند انجام دهد. دیپلمات‌ها گفتند ممکن است شورای امنیت اواخر هفته آینده قطعنامه را تصویب کند و بازرسان تحقیقاتی حدود 10 روز بعد رهسپار علا خواهند شد. بحث‌های روز پنجشنبه با یک درگیری لفظی غیرمنتظره بین نماینده اسرائیل و نماینده فلسطین و دیگر سفیران عرب پایان یافت. درگیری پس از آن آغاز شد که سفیر اسرائیل خواست اتهام عرب که شورای امنیت با خودداری از زیر فشار گذاشتن اسرائیل برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت دو دوزه بازی می‌کند نادیده گرفته شود. او عراق را یک دیکتاتوری و ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت و موازین حقوق بشر نامید و اسرائیل را یک دموکراسی توصیف کرد.
از جمله سخنرانان جلسات دو روزه شورای امنیت درباره بحران عراق، یکی هم سفیر و نماینده دائم روسیه در شورای امنیت بود که همصدا با دیگر اعضای شورای امنیت خواستار اعزام فوری بازرسان به عراق شد. اما در این حال روسیه از عراق خواست تا آرشیو ملی کویت را که به گونه غنیمت جنگی در عراق نگهداری می شود به کویت بازپس دهد. مانی کسروی.
سرگئی لاوروف، سفیر و نماینده دائم روسیه، روز پنجشنبه در سخنانی در نشست ویژه شورای امنیت اعلام کرد که روسیه هیچ شواهدی دال بر تولید سلاح کشتار جمعی در عراق و یا همکاری این کشور با تروریسم را مشاهده نکرده است. وی گفت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل با انجام 7000 ماموریت در عراق برنامه سلاح کشتار جمعی عراق را نابود کردند و به گفته مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هیچ مسئله حل نشده‌ای در زمینه برنامه تولید سلاح هسته‌ای عراق وجود ندارد. لاوروف با اشاره به موافقت عراق مبنی بر بازگشت بدون قید و شرط بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل افسود، بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل همین فردا می توانند راهی عراق شوند و ما خواهان حل سیاسی و دیپلماتیک بحران این کشور هستیم. سفیر و نماینده دائم روسیه به پیشنهاد مشترک روسیه، فرانسه، چین و مالزی برای راه حل جامعی که تحریم‌های عراق را نیز در بر داشته باشد اشاره کرد و مسئولیت شورای امنیت را در این زمینه خاطرنشان ساخت. وی همچنین بر بازگرداندن آرشیو ملی کویت و اموال کویتی تاکید کرد. مانی کسروی، مسکو.
اکنون می‌پردازیم به واکنش کشورهای خاورمیانه درباره بحران عراق. رهبران مصر و سوریه بار دیگر آمریکا را از هر گونه اقدام نظامی علیه عراق برحذر داشتند. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در اظهارات تازه خود خواستار وحدت اعراب در مقابل اقداماتی گردید که به گفته وی جهان عرب را تهدید می‌کند. علی‌رغم اظهارات رئیس جمهوری مصر، جز سودان هیچ کشور دیگر عرب تا کنون آغاز دوره جدید ریاست جمهوری صدام حسین را به وی تبریک نگفته است. فریده رهبر گزارشگر ما در جهان عرب گزارش می‌دهد.
همزمان با ادامه مذاکرات شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره مسئله عراق، پاره ای از کشورهای عرب بار دیگر آمریکا را از دست دادن به حمله نظامی علیه عراق برحذر داشتند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه مطبوعاتی در دمشق گفت حمله آمریکا به عراق خاورمیانه را با بحرانی که نتایج آن روشن نیست روبرو خواهد ساخت. وی پیش بینی می کند که این اقدام آمریکا باعث قتل چندین میلیون نفر در عراق خواهد شد. بشار اسد گفت واشنگتن بر آن است تا در حمله به عراق حکومت این کشور را تغییر دهد، اما به گفته وی این اقدام وظیفه مردم عراق است نه آمریکا. بشار اسد که کشور وی در شورای امنیت سازمان ملل متحد عضویت دارد گفت هر اقدام علیه عراق باید در چارچوب تصمیمات سازمان ملل متحد اتخاذ گردد. از سوی دیگر حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر نیز در مصاحبه با روزنامه الاهرام که بامداد جمعه منتشر گردیده ضمن مخالفت دوباره خود با حمله نظامی آمریکا به عراق خواستار وحدت کشورهای عرب در مقابل تهدیدهایی گردید که به گفته وی علیه جهان عرب در جریان است. احمد ماهر وزیر خارجه مصر نیز در اظهارات تازه خود حمله به عراق را حمله به همه کشورهای عرب خواند. وزیر خارجه مصر که با یک شبکه تلویزیونی لبنان سخن می گفت افسود چون این حمله می تواند پیامدهایی بسیار وخیم برای همه کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عرب داشته باشد. در این میان صدام حسین رئیس جمهوری عراق در نخستین سخنرانی پس از تجدید ریاست جمهوری وی تاکید کرد که عراق از هر زمان دیگر آماده جنگ و مقابله با آمریکاست. در همه پرسی اخیر در عراق که بسیاری از مطبوعات نیز از جمله روزنامه کویتی القبس آن را اقدامی نمایشی توصیف کردند، صدام حسین با 100% آرای مثبت ریاست جمهوری خود را برای یک دوره 7 ساله دیگر تجدید کرد. تا کنون هیچ یک از رهبران کشورهای عرب جز عمر البشیر رئیس جمهوری سودان علی‌رغم سنت‌های دیپلماتیک آغاز دوره جدید ریاست جمهوری صدام حسین را به وی تبریک نگفتند.
گذشته از انتقادهای محافل بین المللی نسبت به حمله نظامی آمریکا به عراق، مسئله عراق پس از جنگ و اینکه آمریکا برای حفظ ثبات و بازسازی این کشور چه ترتیباتی در نظر گرفته است نیز در سال گذشته از نگرانی‌های مهم محافل بین المللی بوده است. مقامات دولت بوش در یک رشته اخبار به اصطلاح محرمانه که خود منبع انتشار آن بودند به طرحی اشاره کردند که بنابر آن پس از سقوط صدام حسین آمریکا رهبری موقت نظامی عراق را بر عهده می‌گیرد. کم و کیف این طرح و جوانب مثبت و منفی آن در مقاله‌ای در نشریه واشنگتن پست و در گزارش اخیر نشریه تحلیلی جین منعکس شده است که فریبا مودت خلاصه‌ای از آن را به اطلاعتان می‌رساند.
واشنگتن پست می نویسد در گرم و گرم انتقاداتی که از دولت آمریکا در رابطه با فقدان طرحی قطعی و روشن برای آینده عراق پس از صدام حسین می شود، مقامات دستگاه رهبری خود سبب انتشار اخباری شدند که بر اساس آن عراق پس از سرنگونی رهبر کنونیش توسط یک دستگاه رهبری نظامی آمریکا همانند آنچه پس از جنگ در ژاپن و آلمان مستقر شد اداره خواهد گردید. وظیفه دستگاه رهبری مذکور از میان بردن تسلیحات نابودی جمعی ارتش عراق، ترتیبات مربوط به استخراج نفت، پاکسازی مقامات بلندپایه ارتش و سیاستمداران، نظارت بر ادارات غیر نظامی و سرانجام تحویل امور مملکت به یک دولت جدید عراق است. واشنگتن پست در ادامه می‌افزاید به نظر می‌رسد نظر برقراری یک رهبری موقت آمریکایی در عراق از این نکته سرچشمه گرفته است که ایالات متحده پس از سالها تلاش جهت یافتن شقی دیگر بر دولت صدام حسین، چه در میان سازمان‌های مخالف و چه در میان گروه‌های در تبعید، به این نتیجه رسیده است که سازماندهی آن روندی که با تکیه بر آن مردم عراق بتوانند رهبرانی جدید برای خود برگزینند، محتاج یک دستگاه رهبری پس از جنگ است. از آن گذشته در صورت جنگ در کشوری پهناور و غیر متحد چون عراق، باید به فوریت برای از میان بردن سلاح‌های نابودی جمعی و پاکسازی عناصر طرفدار صدام از ارتش و دولت وارد عمل شد. اما بنا به این مقاله این امر احتمالاً موجب بروز احساسات ضد آمریکایی نه تنها در عراق بلکه در کل منطقه خواهد شد که همکنون نیز در آن هدف نهایی پرزیدنت بوش استعمار و کنترل منابع نفتی عراق عنوان شده است. از آن گذشته برقراری یک رهبری نظامی آمریکایی در عراق این بهانه را به دست اروپا و متحدین آمریکا خواهد داد تا از شرکت، همکاری و کمک به اقدامات دشوار و پرهزینه بازسازی عراق خودداری کنند. واشنگتن پست در خاتمه می‌نویسد استقرار یک رهبری نظامی در عراق ایالات متحده را از نقطه نظر نظامی، سیاسی و مالی تحت فشارهایی فزاینده خواهد گذاشت و توجه این کشور را از مبارزه علیه تروریسم معطوف خواهد کرد. و اما نشریه تحلیلی جین در گزارش مبسوطی در همین زمینه می‌گوید بریتانیا و سایر متحدان ایالات متحده عمیقاً نسبت به ایجاد یک دستگاه رهبری نظامی آمریکا در عراق مشابه آنچه در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم مترتب شد مرددند. گزارش جین می‌افزاید ژاپن با عراق قابل مقایسه نیست. ژاپن پس از جنگ قلمروی یک پارچه و متحد در محدوده مرزهایی تعیین شده بود، اما عراق در مقایسه یک موجودیت سیاسی نوین است متشکل از شماری گروه‌های قومی و مذاهب مختلف با مرزهایی در اغلب موارد نامعین و نامشخص. از آن گذشته شکست ژاپن در سالهای 40 از جانب کلیه ملل آسیایی وقت پذیرفته شد، اما هیچ یک از همسایگان عراق و هیچ دولتی در جهان جز تعدادی انگشت شمار از نظر از پای در آمدن عراق حمایت نمی کنند. از همه مهمتر آمریکا در سال 1945 حکومت خود را با توافق کامل یک اتحاد جهانی بر ژاپن مستقر داشت، اما ایالات متحده در مورد عراق از چنین توافقی بی بهره است. گزارش جین در ادامه می افزاید در هر حال آنچه در سال 1945 از نظر جهان قابل قبول بود امروز مردود شمرده می شود. صحنه اقدامات ارتش آمریکا در بازداشت آنچه جنایتکاران جنگی عراق توصیف شود و تحمیل یک دولت جدید بر کشور بدون شک به عنوان گامی در جهت منافع مردم عراق تلقی نخواهد گردید. استقرار بلند مدت نیروهای آمریکا در عراق به ویژه اگر با بازداشت مقامات محلی توأم گردد با انزجار و مقاومت مردم روبرو خواهد شد. همچنین بنا به این گزارش چنین ادعا خواهد شد که عراق به مستعمره جدید تبدیل شده است تا آمریکا بتواند ذخایر نفتیش را به تاراج ببرد.
دیروز از بالا گرفتن اختلافات میان دو سازمان الفتح و حماس گفتیم و اکنون بنابر گزارش‌ها مصر تلاش‌های میانجیگرانه‌ای را برای پایان دادن به اختلافات میان دو سازمان فلسطینی الفتح و حماس آغاز کرده است. اختلافاتی که به عقیده ناظران سیاسی ریشه در موضع این دو سازمان نسبت به موجودیت اسرائیل دارد. جمشید چالنگی.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اسرائیل را تهدید کرده است که در مقابل عملیات روز پنجشنبه در رفح جنوب نوار غزه به اقدامات تلافی جویانه علیه این کشور دست خواهد زد. روز پنجشنبه در اثر شلیک تانک‌های اسرائیلی در رفح 8 فلسطینی کشته و بیش از 20 فلسطینی دیگر نیز مجروح شدند. اسرائیل میگوید شلیک تانک‌های این کشور در رفح در پاسخگویی به شلیک موشک‌های ضد تانک از سوی فلسطینی‌ها صورت گرفته است. 2 کودک 7 و 12 ساله از جمله فلسطینی‌های کشته شده در رفح به شمار می‌روند. عملیات نظامی اسرائیل در رفح همزمان با حضور اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن صورت گرفته است. کاخ سفید واشنگتن عملیات مذکور را مورد انتقاد و سرزنش قرار داده است. جنبش مقاومت اسلامی حماس در حالی اسرائیل را تهدید به عملیات انتقام جویانه خود ساخته است که با رو به گسترش نهادن اختلافات میان این سازمان و سازمان الفتح مصر به اقداماتی میانجیگرانه بین این دو سازمان دست زده است. در منطقه گفته می شود که مقامات قاهره در تماس‌های جداگانه با مسئولان دو سازمان یاد شده خواستار حل اختلافات آنان از طریق انجام مذاکرات شدند.
در کابل وزیر امنیت روسیه با حامد کرزای دیدار و گفتگو کرد. موضوع این مذاکرات کمک‌های روسیه به افغانستان برای مبارزه با مواد مخدر و تروریسم و تجهیز و بازسازی ارتش و پلیس افغانستان بود. مانیه کسروی.
نیکولای پاتروشف وزیر امنیت روسیه روز گذشته با حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان دیدار و گفتگو کرد. کرزای در این دیدار با تشریح وضعیت امنیتی افغانستان و با بیان اینکه اوضاع امنیتی همچنان رو به بهبود است گفت روسیه میتواند نقش مثبتی در این روند ایفا کند. رئیس دولت افغانستان مبارزه با تروریسم و جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر را از چالش‌های پیش روی افغانستان دانست و از روسیه خواست تا در این زمینه‌ها به دولت کابل کمک کند. وی مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر را قطع یکی از رگ‌های اقتصادی تروریست‌ها دانست و گفت این مبارزه باید جدی، مؤثر و با مشارکت کشورهای منطقه و جهان باشد. پاتروشف نیز با بیان اینکه روسیه روند تحولات افغانستان را مثبت ارزیابی و از آن حمایت می‌کند گفت دولت مطبوعش آماده کمک به بازسازی افغانستان در زمینه‌های مختلف از جمله تشکیل و تجهیز ارتش و ارتقای سطح امنیتی این کشور است.
شنوندگان عزیز، در اینجا بخش گزارش‌های بین‌المللی برنامه شامگاهی رادیو آزادی به پایان می‌رسد، اما برنامه‌های ما همچنان ادامه دارد.